پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا ضمن سفر جدید خود به منطقه با طالبان و مقامات پاکستانی گفتگو کرده است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. سفیر خلیلزاد پس از دیدار با نمایندگان طالبان در دوحه قطر، با لوید رئیس اردوی پاکستان در اسلام آباد درباره صلح افغانستان ملاقات کرد. تظاهرات در ننگرهار در اعتراض به کشته شدن افغانان مهاجر در شهر یزد ایران ادامه دارد. دانشمند رها شده ایرانی امروز از امریکا وارد کشور شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در مورد رهایی هرچه زودتر زندانیان و آغاز مذاکرات بین افغانان گفتگو کردند. این را سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب در حساب تویترش نوشته است. پس از آن خلیلزاد همچنان در اسلام آباد با جنرال قمر جاوید باجوا لوید رئیس پاکستان ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان، خلیلزاد و باجوا دیروز در مورد گام‌هایی که در زمینه برقراری صلح و آشتی در افغانستان برداشته شده صحبت کردند. دهاتن از فعالان و مردم هام امروز در ننگرهار را پیمایی کردند. آنها در واکنش به کشته و زخمی شدن تعدادی از پناهندگان افغان در شهر یزد ایران اعتراض کردند. آنها بر علیه رژیم و نیروهای امنیتی ایران شعار می دادند و از حکومت افغانستان خواستند که تهران را مجبور سازد تا عاملان این حادثه را مجازات کند. دیروز در هلمند و کابل هم گردهمایی اعتراضی برگزار شده بود. پلیس ایران روز چهارشنبه گذشته بر موتر عامل پناهجویان در شهر یزد تیراندازی کرد که در نتیجه آن موتر آتش گرفت. مقام ها می گویند در این حادثه 3 پناهجوی افغان کشته و تعداد زخمی شدند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در پیام به رسانه ها گفته که حکومت این قضیه را بررسی می کند.
وزیر امور خارجه و سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تهران و مسئولین شعبات سیاسی وزارت امور خارجه وظیفه داده تا حادثه موترسوزی در شهر یزد جمهوری اسلامی ایران که منجر به کشته شدن 3 شهروند و جراحت برداشتن 5 شهروند افغان شد را با جدیت تعقیب نمایند.
در این حال عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در تهران به رادیو آزادی گفت که مقام های ایرانی با او گفتند که راننده مسبب اصلی حادثه است. با گفته لیوال مقام های ایرانی در مورد مجازات راننده موتر که فراری است با او وعده دادند. مقام های بدخشان می گویند در درگیری تازه در ولسوالی شهر بزرگ 7 جنگجوی مخالف کشته شدند. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان می گوید در این درگیری ها تا کنون 6 تن دیگر زخمی برداشتند.
عملات دشمن عقب زده شده و در نتیجه 7 نفر از مخالفین مسئله دولت کشته شده و 6 نفرشان زخمی. 4 قریه از وجود مخالفین مسئله دولت پاکسازی گردیده است.
طالبان در بخش های ولایت شمال شرقی بدخشان فعالند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مجید طاهری دانشمند ایرانی پس از رهایی از زندان ایالات متحده امروز به کشور برگشت. او امروز در میدان هوایی امام خمینی تهران گفت:
می‌خواستیم یک کاری در این رابطه بکنیم که برای سلامت ایرانی ها، پیشرفت دانش پزشکی، ولی خب متاسفانه به اینهای اتهام خیلی بی‌انصافانه و واهیه به ما چسبوندن.
حسین جابر انصاری معاون وزیر خارجه ایران از این دانشمند در میدان هوایی امام خمینی در شهر تهران استقبال کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایسنا، و او در بخشی از تبادل زندانیان آزاد شد. طاهری 16 ماه در بازداشت در ایالات متحده بوده. او روز پنجشنبه در بدل رهایی مایک وایت، نظامی نیروهای بحری امریکا، از زندان ایالات متحده رها شد. شهر نیویورک امریکا قرار است امروز برخی از کاروبارها را بازگشایی کند. این شهر زمان کانون همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده بود. شهر نیویورک دو ماه پیش شاهد مرگ صدها تن در یک روز بوده. اکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این شهر به 500 تن کاهش یافته و مقام ها میگویند این رقم همراه با کاهش مرگ و میر با این معناست که تا برخی کاروبار به شمول ساختمانی، عمده فروشی و خرده فروشی ها را بازگشایی کنند. این در حال است که بریتانیا به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا میگوید کسانی که وارد این کشور می شوند باید خود را دو هفته قرنطینه کنند. و بیل گیتس مؤسس مایکروسافت و میلیاردر امریکایی تئوری های توطئه در مورد خودش را رد کرده است. او این را به تازگی در کنفرانس تلفنی با خبرنگاران ابراز داشته است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا با طالبان و مقامات پاکستانی در مورد گفتگوی صلح افغانستان صحبت کرده، ارگ ریاست جمهوری از آمادگی برای چنین گفتگو خبر می‌دهد.
صحبت راجع به پروسه صلح، گام‌های مؤثر و اساسی برداشتن، برنامه رهایی زندانیا آغاز شدن، حکومت کاملا آمادگی برای مذاکرات صلح دارد.
با اینکه مرگ و میر کرونا در افغانستان در حال افزایش است، مردم کابل هنوز هم قرنطینه را جدی نگرفته و دلیل هم میگویند.
شربت سودا میکنم، پیسه ندارم، در خانه کرا دارم، 7000 روپیه کرا است از خانه ما. از هیچ چیزم نمیترسم، از گشنگی میترسم. بیمارم که دونه برای
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که بعد از قرنطین و محدودیت های کرونا قرار است برخی کاروبار و تجارت در نیویورک امریکا امروز دوباره آغاز شود. قیمت یک کیلو تربوز در فرا به 3 افغانی پایین آمده.
ایران وارد میشه، از پاکستان وارد میشه، از میوه ما نمیده در بازار مونده، کی به داد ما نرسه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. سلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا با طالبان و برخی مقامات پاکستانی در مورد مذاکرات صلح افغانستان گفتگو کرده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب توییتر خود این موضوع را نگاشته و در اعلامیه اردوی پاکستان نیز آمده است که زلمه خلیلزاد با لوی درستیز قمر بجوه در مورد مدیریت مرز افغانستان، صلح، پناهجویان افغان و موارد دیگر صحبت کرده است. ریاست جمهوری میگوید که برای مذاکرات بین الافغانی با طالبان آمادگی کامل دارد. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که روند رهایی زندانیان طالبان باید سرعت بخشیده شود تا زمینه برای آغاز مذاکرات مهیا گردد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان بار دیگر با طالبان و برخی مقام‌های پاکستانی درباره صلح افغانستان گفتگوهای انجام داده است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در حساب توییتر خود نوشته که زلمه خلیلزاد با ملا برادر و هیئت همراهش درباره آزادی زندانیان طالبان و مذاکرات میان افغانان صحبت کرده است. شاهین نوشته در این نشست که در دوحه برگزار شد، جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان و نمایندگان وزارت امور خارجه قطر نیز حضور داشتند. از سوی دیگر، اردوی پاکستان در بیانیه اعلام کرده که زلمه خلیلزاد در سفرش به پاکستان با قمر باجوه لوی دلستیز این کشور درباره صلح، امنیت منطقه‌ای در افغانستان، مسئله پناهجویان افغان، وضعیت عمومی و وضعیت مرزی گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه دفتر مطبوعاتی اردوی این کشور، دو طرف توافق کردند که برای منافع مشترک گام‌های مشترک بردارند. در همین حال دباخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی به رادیو زادی میگوید حکومت گام‌های مهمی را برای تحقق این روند برداشته است و آمادگی‌های کامل برای انجام مذاکرات با طالبان از سوی حکومت افغانستان وجود دارند.
بعد راجع به پروسه صلح گام‌های مؤثر و اساسی برداشته، برنامه‌ای رهایی زندانیان آغاز شدن. برای مذاکراتی ما در هر وقت و در هر جای آماده به مذاکرات هستند. رهبری مصالحه صلح معلوم شدن، حکومت کاملا آمادگی برای مذاکرات صلح دارد.
اکنون که حکومت افغانستان از آمادگی ها سخن میگوید، پرسش این است که این آمادگی ها چگونه باید عملی شود؟ شورای عالی صلح افغانستان بدین باور است که تسریع روند رهایی زندانیان این گروه و تحقق صلح در کمترین زمان کمک میکند. عزیزالله دین محمد، معاون این شورا و عضو شورای عالی مصالحه افغانستان:
بهتر است که هر چی زودتر بندی ها الا شود در دو طرف و با فشاری سرزی نشود که حتما همین 5000 بندی خلاص شود. چیزی که ممکن است، امکان داره، امیر اعلام کنند و مذاکرات بین الافغانی شروع شود.
گفته نیست که تا اکنون دولت افغانستان بیش از 2500 زندانی طالبان را از زندانهای این کشور رها کرده است و طالبان هم نزدیک به 500 زندانی دولتی را از بند خود آزاد کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که زلمه خلیلزاد در مسافرت جدید خود به منطقه در دوحه با نمایندگان طالبان و در اسلام آباد با نظامیان پاکستانی گفتگوهای داشته است. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید در گفتگوی جانبین روی تسریع رهایی زندانیان و آغاز گفتگوی بین الافغانی صحبت شد. همچنین اعلامیه اردوی پاکستان میگوید که در ملاقات میان آقای خلیلزاد و جنرال قمر جاوید بجوه، لوی درستیز اردوی پاکستان در مورد مدیریت سرحدات، صلح، پناهجویان و مسائل دیگر گفتگو شد. اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد میگوید که در ملاقات دیروز آقای خلیلزاد و جنرال بجوه در مورد گام‌های مورد نیاز برای آغاز گفتگوی بین الافغانی و پیشرفت اخیر چون آتش بسی، کاهش خشونت و تبادل زندانیان صحبت شده است. در آغاز صحبت تلفنی از نصرالله ستانکزی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، پرسیدیم که با در نظر داشته تظاهرات و ناآرامی در آمریکا و شیوع کرونا در جهان، این سفر آقای خلیلزاد به منطقه چه پیام به اطراف صلح در افغانستان میتواند داشته باشد؟ وی در پاسخ چنین میگوید:
با وجود که در ساعتی بیوارد اندک مشکل است، بدل از این که هنوز هم اما هنگی و همصدایی بین دوحه اسلام آباد و کابل وجود ندارد، یک مورد بسالاتی هم میتونه که توقعات تغییر بتن. و دوم دلشیست که سفر آقای خلیلزاد میتونه ترامپ با عدم استقرار فکری که داره هر لحظه تغییر بتن. اما در کل اگر بینیمش میسم که یک امید میتن و امید شدن بحث مذاکرات بین الافغان، به خاطر از اینکه پروسه آزادی زندانی ها ادامه داره، نماینده طالبا، نماینده تخنیکی طالبا برای رهایی محبوسین طالب به کابل حضور دارن و هر دو طرف به نوع آسیبه سنهی رسمی هم رعایت می کند. این خودش نوی دهندی عزیز که مذاکرات باید آغاز شود.
طالبان میگه که آقای خلیلزاد در صحبتی که در قطر داشتن روی تسریع آزادی زندانیان و آغاز گفتگوی بین الافغانی صحبت کردن، و از طرف دیگه ارگ میگه که حکومت برای گفتگوی بین الافغانی آمادگی داره. به نظر شما زمینه برای آغاز گفتگوی بین الافغانی چقدر مهیا شده؟
باور من این است که من فکر میکنم که با تکمیل رهایی محبوسین هر دو طرف، اون پیش شرطی که برای مذاکرات وجود داشت و از بین رفت، از نظر تکنیکی هم کابل تیم مذاکره کنندهش تنظیم کرده و فشار دنیا هم مشغول ایالات متحده آمریکا، کشورهای منطقه و کشورهای مختلف دنیا به این است که مذاکرات باید هر چه زودتر شروع شود و خشونت ها هم کاهش پیدا کنه. به عمل هم خشونت ها کاهش پیدا کنه. باور من این است که دیگه مانعی وجود نداره و امیدواریم که بیشتر از کنیم زیاد میسازه برای آغاز مذاکرات.
در حالی که طالبا آدرس سیاسی مشخصی دارند در قطر، بازدید آقای خلیلزاد از اسلام آباد چقدر مهم است؟
با چند دلیل مهم است. اولی که هند در منطقه یک تشویش داره از وزیر فعال اسلام آباد که اینو باید خلیلزاد به سفرش حل کرده باشه. مسئله دومی که وجود داره، چند روز پیش شورای امنیت ملل متحد اظهار نگرانی کرد که طالبا هنوز هم با القاعده رابطه دارند، که این بیس عزیز والت های تخریب کارانه مشمول القاعده بیشتر به پاکستان است. ممکن است این سوالات مطرح بوده باشد و از طرف دیگر واضح هم که پاکستان برای طالبان نفوذ خود داره، امریکا نیاز داره در جریان مذاکرات از نفوذ پاکستان استفاده بکنه.
نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره مسافرت جاری زلمه خلیلزاد به منطقه و تلاش های سال ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
علی‌رغم اینکه مرگ و میر ناشی از شیوع کرونا در افغانستان در حال افزایش است، مردم کابل هنوز هم قرنطین را جدی نمی گیرند. شمار از دست فروشان در یکی از بازارهای کابل میگویند ناداری و تنگدستی مجبور کرده آنها را تا به جای قرنطین شدن در خانه برای پیدا کردن یک لقمه‌نان برایند و کار کنند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار تاکنون 20,917 تن به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شدند. همکارم جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر با شماست.
اینجا بازار کارتینوی کابل است. مانند روزهای پیش از وضع مقررات قرنطینه، ازدحام است و از قرنطین و رعایت توصیه های صحی خبری نیست. حیات الله 20 ساله در این بازار شربت و آب لیمو می فروشد و می گوید روزگار مجبورش کرده که از خانه بیرون شود و کار کند.
شربت سودا می کنم، پیسه ندارم، در خانه کرا دارم، 7000 روپیه کرا است خانه ما. از هیچ چیزم نمی ترسم، از گشنگی می ترسم. بیمارم که نه برایم نان نداریم در خانه، کرا میتم، برق بیل می آیم، 10000 روپیه برق بیل آمده کی بده.
در این بازار ده ها دست فروش دیگر سرگرم فروش کالاهای مختلف هستند. آنان میگویند کسانی را میبینند که در اثر ویروس کرونا جان باختند، اما نمیترسند، زیرا به گفته آنها ناداری مشکل بزرگتری است. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا هشدار داده است. این وزارت با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفته است که در 24 ساعت گذشته 575 مورد مثبت ابتلا به ویروس شناسایی شده است. منابع این وزارت گفتند که آمار کل موارد ابتلا به ویروس کرونا در کشور به 20,917 مورد رسیده است. بر اساس آمار این وزارت تاکنون 369 تن به اثر ابتلا به این بیماری جان باختند و 2,171 تن بهبود یافتند. در همین حال محمد یعقوب ایدری والی کابل به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای اجرات مقررات قرنطینه ادامه دارد. آقای حیدری هشدار داد که اگر مردم به توصیه ها توجه نکنند، حکومت دست به اقدامات جدیدتر خواهد زد.
ما هم تیم های نظارتی خود و پلیس و ترافیک در شهر توظیف کردیم و یک روز دو روز دیگه هم همین توصیه ها ادامه دارد. در صورتی که تخلف ورزی شود، در اون صورت طرزالعملش زیر کار است که با ما مردم جریمه کنیم. یعنی هر کسی که باشه، دکاندار باشه یا فرد عادی باشه.
اگرچه انتقادهای مطرح شده که حکومت در اجرای طرح قرنطینه ناتوان بوده است، اما والی کابل میگوید بدون همکاری مردم حکومت در اجرای برنامه ها موفق نخواهد بود. در همین حال دکتر اسدالله اسمت رئیس شفاخانه انتونی کابل تاکید میکند که مردم باید کرونا را جدی بگیرند و مانع تلفات انسانی ناشی از ابتلا به این ویروس شوند. او هشدار می‌دهد که اگر مردم این ویروس را جدی نگیرند، افغانستان با فاجعه انسانی روبرو خواهد شد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شنوندگان عزیز، میفهمین که یک کیلو تربوز در فرا چند است؟ 3 افغانی. مسئولان اتاقهای تجارت در فرا از افزایش حاصلات تربوز امسال در این ولایت خبر میدهند. به گفته مسئولان، امسال در فرا بیش از 19,000 هکتار زمین تنها تربوز کشت شده است. حفیظ نورزاد از منطقه گزارش میدهد.
شمار از دهقانان میگویند در آغاز فصل سال محصول تربوز آنان به قیمت مناسب در بازار به فروش میرسد، اما پسانتر به علت افزایش حاصلات و نبود سردخانه های مناسب برای نگهداری فراورده هایشان، ناگزیر هستند تربوز و دیگر محصولات زراعتیشان را به قیمت اندک و گاهی حتی رایگان به مردم بدهند. سمیولا، سردار محمد و گلامت، 3 تن از دهقانان فرا میگویند:
ما کشاورزی مینی برادر، اینو انی ببینید که سعی کنه شما از دور نزدیک میبینید، دولت هم توجهی به ما نداره برادر، از ایران وارد میشه، از پاکستان وارد میشه، از میوه ما اینجا در بازار مونده، کی به داد ما میرسه؟ ما چی کار کنیم؟ چی خاک به سر خو کنیم؟ کشاورزی ما ایتو میوه جات ما میتو
پر پالیزو مور فرار پالیز سلور 15 لک افغانی مصرف کړی دی، دا اندوانه مازدا په 2000 یا په 2500 افغانی یا په 1500 یا په 1000 افغانی مخکې من په 40 افغانی 50 افغانی ویدلته، اوس من په 4 روپیه 8 روپیه دی اندوانه،
اوس په 12 روپیه ورکو د تر دې کښتان ز تیرم بالا کوکنار کړم کې وځي نه.
از سوی هم فعالان مدنی فرا میگویند حدود 1 ماه قبل قیمت 1 کیلوگرم تربوز پاکستانی و ایرانی در فرا به 3 افغانی بود، اما حالا در نتیجه سلنگاری دولت قیمت 1 کیلوگرم تربوز کشاورزان فرا به 3 افغانی کاهش یافته است. حمیدالله رحمانی، 1 تن از فعالان مدنی فرا میگویند:
نشل شپی مخ کی تردید روجی یو من اندونه په 350 افغانی په فرا کی در ایران سخراتی دا څو شو چې په شل شپو کی دومره بیا چې ما حاصل ورسره چته ول بیری.
دادالله قانی، 1 عضو شورای ولایتی فرا، از حکومت میخواهد تا ضمن ایجاد سردخانه ها برای کشاورزان این ولایت بر چگونگی کاهش طرف های محصولات زراعتی بیرونی نظارت جدی نمایند.
حکومت د خارجي میوجات په مورد کې دوی اقدامات نه کوي، تعرفي ولړې نه وړي، زموږ میوجات په ټیټه بیه، زموږ بازارونه، زموږ ګاونډي هیوادونه خرابوي. نو زموږ هیله دا ده چې یو پر تعرفو باندې حکومت جدي نظارت وکړي، د فرا د فرا د سړو خونو جوړې شي.
اما شاکر ایوبی، عامر اتاق تجارت فرا، دلیل عمده کاهش قیمت تربوز را تولید بیش از حد در فرا عنوان می کند. و می افزاید که افزایش کرایه موترهای باربری برای انتقال محصول تربوز از 1 سو و عدم تقاضای مردم در شهرها به دلیل انتشار ویروس کرونا از سوی دیگر باعث نبود بازار این محصول گردیده است.
یکی خواندانه را متاسفانه که بعض از کشاورزای ما با موقت زمان که باید او چینده شوه که او برسه که یک کیفیت خود داشته باشه زودتر از او میچینه، یعنی تربوز تر نارسه. مشکل دیگه که کاهش قیمت ها است، دلیل عمده زوی است که یکی خو از او حد زوی اضافه تر است، روز تقریبا 100 تلر تربوز ما شما داریم.
با در نظر داشت آب و هوای مناسب برای کشاورزی فرا، 80% باشندگان این ولایت مشغول پیشه زراعت و مالداری هستند که سالانه عاید خوب را از این را به دست می آورند. اما نبود سردخانه ها، واردات محصولات خارجی و نبود بازار مناسب به جمله چالش های فرارای دقانی و فروش فراورده های زراعتی به شمار می روند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است برخی تجارت و کاروبار در شهر نیویورک امروز دوباره آغاز شود. نیویورک زمان کانون شیوع ویروس همگیر کرونا در ایالات متحده آمریکا بود. اما در اروپا، در برتانیا، از بسیاری کسانی که وارد این کشور می شوند خواسته می شود که 2 هفته در خانه خود بمانند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
نیویورک درست 2 ماه پیش هر روز شاهد از دست دادن صدها باشندهش از اثر ویروس کرونا بود. تعداد موارد تازه تشخیص شده ی ویروس کرونا در نیویورک حال روزانه به 500 مورد کاهش یافته است. مقامات میگویند این تحول همراه با کاهش در شمار مرگ و میر میتواند به معنی اثرگیری برخی از مشاغل باشد، از جمله امور ساختمانی، بازسازی، عمده فروشی و خرده فروشی. انتظار می رود حدود 400,000 نفر در مرحله اول بازگشایی شهر نیویورک به کار برگردند، شهری که در آن 22,000 تن از اثر کووید-19 جان باختند. قرار است در خرده فروشی ها خرید و فروش به طور نسبتاً عادی ولی عاجل صورت گیرد، ولی در شرکت های ساختمانی و دیگر شرکت ها پوشیدن دستکش و ماسک باید رعایت شود. در اروپا محدودیت های تازه وضع شده بر کسانی که وارد برتانیا می شوند انتقادات را به همراه داشته است. بعد از این کسانی که از طریق هوا، زمین و بحر وارد برتانیا می شوند باید 14 روز در قرنطینه خانگی بمانند. هدف این اقدام جلوگیری از موج دوم ویروس کرونا از خارج به این کشور است. خطوط هوایی برتانیا و دیگر شرکت‌های هوایی این اقدام را نامتناسب و غیر عادلانه خواندند. این محدودیت بر رانندگان لاری‌ها و کارمندان صحی قابل تطبیق نیست. مات هنکاک وزیر صحت برتانیا گفته که محدودیت‌های جدید به این سبب نیاز است که رقم مبتلایان که از بیرون به برتانیا می‌آیند در حال افزایش است، در حالی که شمار مبتلایان در داخل سیر نزولی دارد. او گفت باید محتاط بود. بر اساس ارقام بوانتون جان هاپکینز آمریکا، شمار جان باختگان بیماری کووید-19 در جهان حال به بیش از 402 هزار نفر رسیده و رقم مبتلایان از 7 میلیون گذشته. کووید-19 بیماری ویروسی است که اغلب با نشانه های مثل تب، سرفه خشک و تنگی نفس به همراه است. دکتران میگویند مردم باید دستانشان را چند بار در روز با صابون بشویند، ماسک بپوشند، فاصله جسمی را رعایت کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند.
یک تصویر 1,000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
پیام ها و نظریات شما.
دولت افغانستان چرا از ایران بازخواست پرسان نمیتونه؟ که خبر 4 نفر رو انداختار داخلی ها اینجا 3 نفر رو خوش را سوزان، چند نفر دیگر زخمی کرد. چرا از این پرسان رو بازخواست نمیتونه؟ دولت مردم افغانستان چرا بازخواست پرسان این نمیتونه؟ که افغانستان که در هر جای کشته میشه، در هر جای داب انداخته میشه، در هر جای سوزانده میشه، چرا پرسان نمیتونه؟ چرا بازخواست نیست؟ آخری چیه؟ دولت مردم افغانستان آخری چیه؟ چرا سفارت چه بسته نمیتونه؟ چرا آبای که ایران میره چرا اونا رو دور نمیتونه؟ مردم افغانستان نیکبر به چیز است که هر جای میره کشته میشه، در هر جای میره غرق میشه، در هر جای میره داغ انداخته میشه. باید خوینه بازخواست پرسان کنن، باید اینا در محکمه بین الملل خوب باید معرفی کنن. از اینا پرسان و بازخواست چرا نفر رو سوزاندی، داغ چرا انداختی؟ ایران خوب به نام مسلمان است، کشور اسلامی است، مگر غیر انسانی و غیر اسلامی کار میکنن، کار میکنن، پیداشون رو نمیکنن. روز ظلمی که در اردوگاه شون است غیر اسلامی و غیر انسانی میکنن. و سلام.
حکومت جنایتکار ایران خیلی ظلم و ستم برای افغانا و وطندارای ما جاری ساخته، اما تو دائم خداوند یارا سرکوب داشته باشه. من توصیه دارم به کل وطندارای ما که از این حالت خیلی متوجه خود باشه.
من اومدم از کابل با شما به تماس شدیم، و خود دولت قرنطینه شکستانده، یکی که توزیع نان است، یکی هم که در ریاست تقاوت در چی حالت است که با اون غرفه ها سرشان ها یکی دیگه بلند میشن از خاطر ورثه. خو امی ورثه که هست امسال شما ورثه را فرو نگیرین، کسایی که کارت داره امور با بانک انتقال بتین پیسیش امسال خواهدنی ورثه هست، ورثه شوهر هست یا ورثه برادر هست یا خواهر هست، هر کس که فرمه میتن به بسیار بیروبار فرمه را میرن باز به نوایا میگردن. اینی خودش خود حکومت نقص کده قرنطینه.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
سلمای خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در مورد رهایی هرچه زودتر زندانیان و آغاز مذاکرات بین افغانها گفتگو کردند. این را سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب در حساب تویترش نوشته است. دهاتن از فعالان و مردم عام امروز در ننگرهار را پیمایید کردن. آنها در واکنش به کشته و زخمی شدن تعدادی از پناهجویان افغان در شهر یزد ایران اعتراض کردن. آنها بر علیه رژیم و نیروهای امنیتی ایران شعار می دادن. مقام‌های بدخشان می‌گویند در درگیری تازه در ولسوالی شهر بزرگ 7 جنگجوی مخالف کشته شدند. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان می‌گوید در این درگیری‌ها تاکنون 6 تن دیگر زخم برداشتند. مجید طاهری دانشمند ایرانی پس از رهایی از زندان ایالات متحده امروز به کشور برگشت. طاهری 16 ماه در بازداشت در ایالات متحده بود. شهر نیویورک امریکا قرار است امروز برخی از کاروبارها را بازگشایی کند. این شهر زمان کانون همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده بود. بیل گیتس مؤسس مایکروسافت و میلیاردر امریکایی تئوری توطئه در مورد خودش را رد کرده است. او این را به تازگی در کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت. و قرار است یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز در مورد تقویت این پیمان سخنرانی کند.
تشکر از همکارم مقیم نایب. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام خاص اطفال را بشنویم گزارش از بلخ داریم. نافذ ساختن دوباره محدودیت ها این ولایت را با بحران اقتصادی روبرو ساخته است. ریاست صحت عامه بلخ از افزایش روز افزون ابتلا و مرگ و میر ناشی از شیوع کرونا در مزار شریف نگران است. از سوی دیگر شماری از مردم میگویند که شفاخانه حوضوی ارسال کسانی را که به دلیل ابتلا به امراض مختلف در این شفاخانه جان دادند و خانواده هایشان تحویل نمیدهند. مجیب حبیب‌زئی گزارش میدهد.
ولایت بلخ یک شنبه هفته گذشته به دلیل سرعت شیوع ویروس کرونا برای دومین بار قرنطینه شد. مسئولان محلی در این ولایت اعلام کردند که هدف از وضع محدودیت‌های قرنطینه جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا است. نظام الدین جلیل رئیس ساعت‌عامه بلخ به رادیو آزادی گفت که ویروس همگیر کرونا در مزار شریف به سرعت در حال گسترش است و تاکنون صدها تن به دلیل بی‌توجهی به توصیه‌های وزارت ساعت‌عامه به این بیماری مبتلا شدند.
اعتبار واقعات مثبت ما به 1382 واقع رسیده و متاسفانه تا فعلا 42 نفر فوتی داریم و از نظر سیر اپیدمیولوژیک مرض و مقایسه که ما با هفته‌های گذشته و روزهای گذشته داشتیم هر روز ما شاهد افزایش ارقام دولت بلخ هستیم.
آقای جلیل میگوید که نگرانی از شیوع بیشتر ویروس کرونا در ولایت بلخ، عدم توجه مردم به جدیت همه‌گیری این بیماری و عدم استفاده از ماسک و دستکش در مکان‌های عمومی سبب شد که در مزار شریف وضعیت قرنطینه اعلام شود. باشندگان بلخ مدعی‌اند که شفاخانه حوضوی بلخ اجساد جانباختگان را که در اثر بیماری‌های مختلف مختلف تلف شدند را به خانواده هایشان نمی سپارند. مقام ها می گویند اگر به توجهی مردم به توصیه های صحی وزارت صحت عامه افغانستان و سازمان صحی جهان همچنان پابرجا باشد و شیوع ویروس کرونا سیر صعودی داشته باشد، شرایط قرنطینه در بلخ ادامه خواهد یافت. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ در رابطه به محدودیت ها گفت:
جلسه گرفته میشد، کمیسیون میشینه، رؤسا میشینه، در مورد وضعیت نگرانی و سیر صعودی و نزولی کرونا در بلخ بحث گفتگو میکنن. بعد کمیسیون مرکزی تصمیم میگیرن که آیا قرنطینه
با این حال، اتاق تجارت و صنایع زون شمال نگران است که با وضع محدودیت‌های قرنطینه در مزار شریف، کار و فعالیت تجارتی در این ولایت بیشتر از 80% کاهش یافته است. نصیر احمد قاسمی، مدیر اجرایی نهاد بر رادیو آزادی گفت که ادامه مقررات قرنطینه در مزار شریف باعث ایجاد بحران بزرگ اقتصادی شده است.
کاروبار بلکل بسته هست، جای شرکت گرامی تن کارمنداشان ماش میتن ولی فعالیت تجارتی ندارن.
آقای قاسمی گفت که به دلیل همین محدودیت ها قیمت مواد ضروری در بلخ افزایش یافته است. باید یادآور شد که به دلیل وضع محدودیت ها در بلخ نه تنها قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی افزایش یافته، بلکه میزان صادرات به کشورهای بیرونی نیز کاهش یافته و واردات نیز تا 90% کم شده است. مجیب حبیبزی، رادیو آزادی بلخ.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. خریدن وسایل خشونتزا مانند تفنگ و تفنگچه پلاستیکی برای آینده کودکان تا چه حد خطرناک است؟ چه باید کرد تا کودکان به این گونه وسایل علاقمندی نشان ندهند؟ در برنامه این هفته حقوق طفل از ضررهای خریدن وسایل بازی نظامی برای کودکان حرف میزنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود و بعد از آن این موضوع را از دید روانشناسی به بحث می گیریم. با ما باشید. تفنگ و تفنگچه پلاستیکی یکی از بازی‌های محبوب کودکان در افغانستان است و کودکان دوست دارند با این گونه وسایل بازی کنند. شهرام یکی از دکانداران شهر کابل است و میگوید که بیشتر اطفال به تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی که در دکانش به فروش می‌رسد علاقمندند.
مشتری خودش خوش میکنه که با مشوق می طفل شوق میکنه می موترک متمره یا خود طفل می یک تو یک بوسمون بازی بده که برای طفل خوش کنه. باز ما پرسونم میگم چند سال است بوسنش گفته باز طبق مستنش ما براش میتیم که اینی چیز براش خوب است. زیاتر اطفال که من خود زیاد تفنگچا را خوش میکنن، اختر دیگه زیاد در گودی خوش میکنن قصر خوش میکنن.
فریبا باشنده شهر کابل به این باور است که باید به ذوق و علاقه کودکان احترام داشت و هر گونه وسایل بازی را که آنها دوست دارند باید برایشان خرید.
ما دو تا خواهرزاده دارم که ایچی هستن، طفل هستن و بعد همین تفنگچه پلاستیکی و چاقوی پلاستیکی زیاد علاقمند هستن و طفل هستن. نمیشه که ما موشاو قزاو قیرکوا دارن ما او را از بین ببریم و موچسایی را که خوش دارن ما نبریم. اولش خودم ما طفل بودم، دختر هستم و به گودی علاقه داشتم. هم بچه هستن به تفنگچه و سامانای بازی که میخواین امروز زو بازی کنن علاقه دارن مثل تفنگچه و نمیشه که بالای ذوق قزوا آدم پا بگذاره و نتانه بر از او یکان سویده و اگه برشان نگیریم جگرخون میشن، مریض میشن و ما نمیتانیم که مریضیشان ببینیم. ما مجبور هستیم که برش زمو وسایل اکشان برشان بگیریم.
اما آرزو فارغ التحصیل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی یکی از پانتونهای خصوصی عرفهای فریبا را رد کرده میگوید که کودکان را نباید تشویق کرد تا به وسایل بازی که خشونت‌زا هستند علاقمند شوند.
امروز تفنگچه ساختگی میخرن، سبا روز که شد یا به اصلی تبدیل میشه، مزی از دورا میچشن کوگار میشه. ما چشم دید خدا برات نگیم، یک بچه که همسایه ما بود و ایره گرفتن امروز تفنگچه پلاستیکی تهدیدش کردن. برادر خودم آمد برخلاف از او کرد، رفت چیز اصلی را گرفت، چاقوی اصلی را گرفت، رفت که من میرم اونمو بچه را میزنم. اینوی باعث شد که تشویق شد که او امره پلاستیکی مرا زد، من قوگار شدم مگه امره اصلی بزنم زیادتر از او اوگار میشه. چشم دید خودم است.
فیروز احمدی کارمند یکی از دوایر دولتی قسم میکند که چگونه چشم یکی از کودکان امسایه‌شان توسط مرمی های تفنگچه پلاستیکی آسیب دیده است.
ما خودم شاهد اون یکی از این موارد بودیم در مورد تفنگچه‌هایی هست که اون نخوتی مرمی دارن، مثلا نخوتواری است که اونا اصابت کرده بود به یکی از همسایه‌های ما بود، یک طفلش حتی چشمی از او به اندازه آسیب پذیر شده بود که او پدر مادری از او هم که از نظر اقتصادی اونو ضعیف بود از چون و به پاکستان بردن و اونجا هم جور نشد، آله هم چشمی از او گل خورده و به حساب انداخته شده، مدیدی از او آل نمیبینه بیخی.
خانواده ها به این باورند که باید به جای وسایل خشونتزا برای کودکان وسایل را خریداری کرد که آموزشی باشد. شبانه که مادر یک فرزند است در این مورد گفت:
هر سریت فامیلا زمانی که سالگیره میشه یا عید میشه زیادتر توفه و عدیهشانی نمیست که به اطفالشان از وسایل جنگی استفاده میکنن، میارن برشان تفنچه از قبیل تفنچه تیارای جنگی، این نمی خودش یک خشونت است. از وسایل مثل موترک است، مثلا وسایل توپ است، پس چه زای تشویقش کنن که مو با زمانی که بانم کلان شوه برازی یا قسم چیز نشه، تشویش برشان پیش نبیه که وقتی تفنچه دادشان در کودکی میته در جوانی خوب تبند که با پدر مادر رنج آور است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. خرید تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی چقدر بر روان کودکان تأثیر منفی دارد؟ و چرا بعضی از پدران و مادران این گونه وسایل بازی را برای کودکانشان می خرند؟ این پرسش ها را با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در میان گذاشتیم. چرا بعضی از والدین علاقه دارن که وسایل خوشنظاره بر اطفالشان بخرن، مثلا تفنگچه ساختگی، پتاقی؟
متاسفانه بسیاری از والدین، بسیاری از پدران و مادران از نقش سوء استفاده و به کار بردن وسایل الکترونیکی و بازیچه و اینای که جنگی است هنوز خبر نیست. ما باور دارم که والدینی که بفهمه که این تفنگچه پلاستیکی یا این تفنگ پلاستیکی یا این وسیله بازی پلاستیکی جنگی یا نظامی چقدر بر روحی کودک میتونه تاثیر بگذاره، هرگز این کار نخواهد کرد. یک دوم دلیلش است که کودکان علاقمند است، کودکان قشر ضعیف است، قشر به اصطلاح ناتوان است، قشر بدفاع است. زمانی که کودکان میبینن که یک کس زوردار است یا یک چیز زوردار است، یک لباس سمبول زور است، یک وسیله سمبول زور است، یک چیز وسیله قوت است و سمبول قوت است و جبر است و ایناست، ما متمایل نشان بده. مثلا کودکان معمولا لباس های نظامی میپوشه، فکر میکنن که قوی میشن با این کار، لباس های تفنگچا و وسایل جنگی استفاده میکنن، فکر میکنن که قوی میشن و اونا به خاطری کار میکنن که معمولا در قبال ناملایمات زندگی، در قبال قیودات خانواده، در قبال قیودات مکتب، اینا یک رقم محدود شده و فکر میکنن که بیا ورزش کو، بازوی تک کلان کو، بیا تفنگچه استفاده کو، بیا لباس نظامی بپوش، بیا چیغ بزن، بیا فریاد بکش، این میتونه که به یک شکل حق تو را بر تو بده یا به مود تمایلات و رغبت های که تو داری شاید برسی.
چقدر از شخصیت طفل تأثیر گذار است؟ چی نوع حرکات باز طفل از خود نشان میده از لحاظ روانشناسی؟
روانشناسا همیشه پیشنهاد میکنن اگر شما میخواین یک مادر ماهر حرفه‌ای و به تمام مانا داشته باشین، لطف کنین به او مادر در کودکی، در طفولیت که دخترک است، به او بعضی بازی‌های اولادداری را کتش انجام بدین. مثلا طفلک را برش بدین که مثلا او را لباس بپوشانه، او را پاک کنه، او را خواب بته، او را ناز بته، او را گاز بته و اینا، میتونه که ای وضعیت و ای حالت و ای برخورد، ای رفتارهای مادرها یا دخترک های کوچک میتونه که از اینا مادرای ماهر بسازه. حالا شما تصور کنید که یک طفل تفنگچه به دست داره، تفنگ را به دست داره و شب و روز با اون تفنگچه پلاستیکی خواب میکنه، بس میکنه، گپ میزنه، او را به کار میبره، او را پاک میکنه، او را نشان میگیره، او را چی میگیره به اصطلاح ماشه شکش میکنه، مرمی را درش تیر میکنه، کمین میگیره، مردم از سرش میترسانه، از این چی رقم یک پدر ساخته خواهد شد؟ این مادر ماهر که مادر کودک پیشنهاد میکنیم که مادر ماهر خواهد شد، اینجا ما میتونیم پیشنهاد کنیم که این میتونه که یک تفنگ بازی، یک تفنگ سالاری، یک دوزی، یک انسان کشی، یک قاتل، یک جنگ سالاری حرفه ایشو.
خانواده ها چگونه، پدران و مادران چگونه بتانند که اطفالشان قناعت بتن که تفنگچه ساختگی نخره، یک گودیگک بخره، یک موترک بخره؟
بله.
و پیشنهادهای شما چی هست؟ دولت در قسمت چی کار کنه؟ کسایی که ایره وارد میکنن؟
بله. اول خب پیشنهاد من برای والدینی است که کودکان هنوز انسانها یا افراد و اشخاص منطقی نیستن که سری مسئله بیشتر بیندیشن و فکر بکنن. اینجا مادران و پدران و والدین نقش دارن که با اونا صحبت بکنه و برشان بگه که ای بزرگ شماست، ای مزر است، ای وسایل انسانهای خوبی نیست، وسایل انسانهای باب نیست و ما هم نمیخرم میره برای شما. هر قدر که شما شله هم شوین، هر قدر هم که جدی بگیرین، ما حاضر نیستم به عنوان یک پدر و مادر ای وسیله رو بر تو بخرم. شعرم نکو، گریم نکو، قرار دجت بشی. یک مورد. دومی است مسئله گمرک، مسئله دولت و مسئله بررسی و مسئله قیدات سری مسئله است. در کل دنیا وسایل جنگی، وسایل محاربوی، پلاستیکی و اینا به یک شکل به یک نحوی از خود قوانین و اصول خود داره. تجاری که هنوز نمیفهمه، ما امروز میخوایم برش بگویم که اگر میخوایی که تجارت در امن باشه، اگر میخوایی که اولادایت هم تجارای خوبی باشه، لطفاً بر انسانهای دیگی، با اولادای دیگی، به کودکان دیگه تفنگ و تفنگچه پلاستیکی نخر که فردا این شوق و ذوق این آدمی که امروز پلاستیکی استفاده میکنه فردا اصلیش استفاده خواهد کرد و به تجارت و بزنس خودت آسیب و ضرر خواهد رساند. ممکن اولاد خودت اختطاف کنه، ممکن همسر خودت اختطاف کنه، ممکن جای و جایداد خودت غصب کنه و ممکن به مال و جایداد خودت چشم بدوزه و روزی از تو بگیرشه. بنان از تجار عزیز، از دولت و ارگانهای مسئول در دولت، از خانواده های عزیز، از همه او افراد و اشخاصی که در امور کودکان کار میکنه خواهش میست که مورد را کمی جدی بگیره، کمی سر بود رسانهیش و تبلیغاتش و آگاهی عامش کار کنه تا این مسئله حل شد.
خیلی ممنون استاد.
شکر. سلامت باشید.
کهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خریدن تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی حرف می‌زد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتی تان در بین برنامه را می گشاییم. خانواده های عزیز، متوجه هستید که اطفال کدام فیلم ها و سریال ها را می بینند؟ دیدن برخی فیلم های جنگی و ترسناک بالای اطفال چی تأثیر دارد؟ آیا در نشرات تلویزیون ها از سوی مسئولین کنترل وجود دارد؟ وقتی صحبت از تماشای تلویزیون و دیدن فیلم برای کودکان می شود، سوالات زیادی در ذهن ما مطرح می شود. بسیاری از والدین در مورد اثرات منفی تلویزیون بر کودکان نگران هستند. اما این نگرانی باعث نمی شود آنها مجبور شوند تلویزیون را خاموش کنند. در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که اطفال می توانند کدام نوع فیلم ها را ببینند، چون دیدن بعضی فیلم ها و سریال ها برای اطفال نامناسب بوده و به روحی طفل صدمه می زند. این برنامه را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، بر اساس گزارش که از خانواده ها گرفتیم، بیش از 80% کودکان تلویزیون تماشا می کنند. نگاه کردن به تلویزیون بیش از هر زمان دیگری امروزه نظر به شرایط قرنطین در بین خانواده ها و خصوصا کودکان زیر سن 15 سال بیشتر گردیده است که این کار برای اطفال مضر بوده و از سوی هم سبب مشکلات زیاد برای خانواده ها شده است. ظاهره باشنده کابل مادر است که از اولادهایش شکوه و شکایت نموده می گوید که آنان تمام روز را به دیدن فیلم و سریال ها می گذرانند و بالای تربیهشان نیز تأثیر بد کرده است.
4 دختر دارم، 2 تک بچه دارم. بعضی وقت از می هفت شو کیا سریال ها سل میکنن، از کار، از درس خواندن، از سلیم از کلتوز هفته دین، همه سریال ترکی و همه فلم های وحشتناک از چی که میزنم میگم نکنه درست تا نبخونه، تعلیم تا نبخونه، با اینو تو نکسه جور کنه، هیچ نمیخوایم که نباید که یک گپی یاد بگنن از سریال ها بردار کنن، هر کلمه که پس سریال ها میگن به خدای نمی خدم که تلویزیون روشن هم میگم بلی از خدا خواهی کنه تعلیف حساب میگرد تانه اسلامی فلم هایی که میبینم پس همین رخای خودشان تکراری گپ میزنن و خدا خود مالات روانی گرفت جگر خونی کال تا با کی درس میخونن مکتب خوب معلوم نیست، قرنطین است، کورسشان معلوم نیست، همین از قلم کار خوانده نخب کنم به خدا که مقای بگوی بخی اکس دیگر لیاسا بود دگاه دست بتن حقا بیگف شدین چشمشان همی سریالا بخیر چاک ساخته.
گفته می شود بعد از تماشای فیلم به دلیل دیدن اتفاقات مهیج و در عین حال ترسناک کودک ممکن است همان شب یا چند شب بعد بر اثر ترس و استراب دچار بیخوابی شود. این موضوع سلامت جسمی اطفال را به خطر می اندازد. دنیا متعلم یکی از مکاتب شهر کابل کودکی است که می گوید همیشه فیلم های وحشتناک و ترسناک را می بیند که بعدن خوابش هم اخلال می شود.
فیلمای ترسناک ها میبینم، مثلا فیلم عثمان که درش بسیار جنگ است و کشتن است و خوش دارم، به خاطر میبینم که بسیار هیجان داره. باز کتمی دیگه بچه ها باز امی فیلم امی کار میکنیم، امی فیلم بساتیری وقتی که فیلم خلاص میشه و خواب میکنم، در جای خواب فکر میکنم کسی در پشت مسته، میترسم. باز مادر پدرم باز میگه که فیلم مای مثلا فیلم های کارتونی، سریال های خنددار مثل فیلم های چارلی چاپلین، یعنی تو فیلم ها را میگه ببین، میگن که نبین فیلم های ترسناکه.
متاسفانه کودکان که شاهدین گونه فیلم ها هستند با خطرات جدی روبرو اند، چون کودکان قادر به درک معانی منتقل شده در فیلم نیستند. رفتار قهرمانان فیلم را الگو برداری می کنند و در زندگی روزمره خود به کار می گیرند. قسمی که سمیر ادیب کارمند یکی از ارگانهای دولتی از حادثه قصه می کند که پسر نوجوان با تقلید از فیلمها خود را به دامن مرگ کشانده است.
به نظر ما اطفال نباید فیلمهای بسیار وحشتناک ببینه، به خاطر که سر رویشان تاثیر منفی میکنه، دایندهشان بسیار نقص میکنه، ذهنیت خراب برشان میته. ما اطفال خود دائم تشویق میکنیم که فیلمایی که مثال مناسب به سن سالشان باشه که باعث خراب شدن روحیشون نشه. مثلا ما یک دو تا بچه‌م سایه خریدیم که از این فیلمای جنگی جنگ یاد گرفته بودن، دو تا بدرکا سر یکی دیگه چاخورا میکشیدن، مثال در کوچه عکس از علامه چقورا میکشیدن، بدماشی میکردن، راه مردم میرفتن، فنگچای پلاستیکی رو میرفتن سر مردم میکشیدن. همین بچهای شوخ همسایه ما که از این فیلم و سریالا می جنگ خشونت یاد گرفته بود، یکشون خدا از بام خدا انداخت دفعتن میارتن تلویزیون شکمش داخل شد که مردم آمده بالا سرش دیدنش که چی است، وقت جان حق سپرده تا شفاخانه نرسیده.
خانم انجیلا باشندی خیرخانه کابل میگوید با وجودی که فرزندانم را از دیدن فیلم های ترسناک منع می کنم، اما آنها به آن علاقه مندند.
اطفال باید هر چیزشان مطابق به سن سالشان باشه. اگر کتاب میخوانند، کتابای بسیار ابتدایی بر اطفال است، باید از او بخوانند، یا سر سریال فیلم. سابقه ما فیلم میدیدیم، فیلمای وحشتناک، فیلمای ترسناک میترسیدیم، مثلا جرأت نداشتیم از اتاق تا دالیز بریم، بسیار میترسیدیم. والدینم قدر بر ما نمیگفتن، اما طفلای حال را که ما میگیم متوجهشان میسازیم این فیلم وحشتناک است، سریال نبینین، اما اطفال از دیگه شق میکنن، اونم واره میبینن. مثلا از ما مواد خوراکی که ما در تاکه بس وقت که یک شروان میکنم هیچ وقت حاضر نمیشه تنها بره، نه مادر اونو فیلم دیدیم ترسیدیم، حالا اونمو در تاکه اگه باشه بازت من دو سه خوار بیادر خودم کت خود میبره، نه مادر ما میترسیم تنها نمیریم.
عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد نشر و پخش نشرات تلویزیون ها چنین میگوید:
ما متاسفانه کارشیوه نظارتی بر چگونگی یا چیستی محتوای برنامه‌های رسانه‌های افغانستان نداریم. ما هزینه‌ای برای ایجاد یک مکانیزم نظارتی را به دست آوردیم که به زودی روی جاگذاری یا بازسازی از او گام‌های عملی را برمی‌داریم تا یکی دو ماه دیگر این نظارتی بر کل رسانه‌ها داشته باشیم، سطح مملکت و چه هم در سطح رسانه ها و 121 تلویزیون و رادیوها و رسانه های چاپی که در کشور است. با جرأت میخوام بگم که برخی از تلویزیون ها و رسانه ها در افغانستان رویکرد مافیایی دارند، رویکردی دارند که سرپیچی از قانون هست و ولی باید به تدریج به اصلاح اندیشه این برنامه ها بپردازیم و طرحهای جایگزین خود را عملی بکنیم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر،
خانواده، پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا اطفال به دیدن فیلم‌های وحشتناک و جنگی علاقه‌مندند؟ تماشای این گونه فیلم‌ها چی تأثیر بر روح و روان اطفال می‌گذارد؟ دیدن بیش از حد فیلم و سریال چی عواقب را برای اطفال و جامعه خلق می‌کند؟ از نگاه تربیتی کدام نوع فیلم‌ها و برنامه‌ها برای اطفال مناسب است؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با استاد ممنون مقصودی، یک تن از سینماگران افغان داریم، می‌شنوید. مقصودی صاحب، امی که چرا اطفال به دیدن فیلم‌های وحشتناک و جنگی علاقه‌مند هستند؟
امروز متاسفانه حالت بدی که نصیب کشور ما شده که او وجود کرونا و ایجاد فضای قرنطینه است، یگانه وسیله که میتونن اینا تفریح بکنن، برای که نه از نیروی جسمی خود استفاده کرده میتونن و نه همه از نیروی فکری خود، یگانه وسیله یا یگانه جایی که میتونن اینا ارضا بسازن خود او دیدن و تماشای فیلم هاست. و این فیلم ها متاسفانه مخصوصا سریال ترکی و هندی که در او تماما جنگ است، کشتن است، زدن است، دزدی است و حتی بعض مسائل غیر اخلاقی است که این سبب میشه ذهنیت بچه‌های ما را نه تنها همگونی خود بسازه، بلکه گاه گاه در منطقه خود، زیر بلاک خود، حتی در کوچه و بازار دست به او اعمال میزنن، مثل سریال چقر، مثل بعض سریال های دیگی است که واقعا ما وقتی میبینن حیران میشم که چرا کارگردان خواسته چنین صحنه هایی را بسازه که او سبب میشه اطفال کشور خودش نظمه کاپی میکنه و این کاپی وقتی در جامعه تطبیق میشه این غم میزاید و یکی از مکلفت های اخلاقی تلویزیون های ما مخصوصا وزارت کلتور ما.
امی قسم خانواده ها چی کنن که اطفال خود از دیدن این قسم فیلم ها نجات بدن؟
من نه تنها بسیار مواظب چهار طفل خود هستم که جوان و نوجوان و طفل هستند، بلکه بر از اینا در فرصت هایی که آل داریم که او دیدن فیلم هاست، مطالعه است، رفتن به ایسوسو و سپورتشان است، بسیار ما متوجه دیگر هستم. میره میگم که نقش والدین در قسمت تربیت اطفال ما فوق العاده حساس و اساسی است.
استاد محترم، میخواستیم در آخر ای که کدام فیلم ها مناسب است، چطور میتونیم اطفال خود تربیت خوب کنیم و تا بتانن فیلم هایی را ببینن که مناسب حالشان باشه؟
هیچ فیلم مناسب تر نخواهد بود جز فیلم افغانی. ما از ادبیات، از فیلم ها و دانش های دوستای همسایه، منطقه و دنیا استفاده میکنیم، الهام میگیریم، بلکه اگر ما داستان نویس هایی داشته باشی به زبان کشوری خودم صحبت بکنه، من فکر میکنم که این بسیار بسیار مفید است. جنگ یکم داره بیدار شده وزارت کلتور ما، وزارت تحصیلات عالی ما، وزارت تعلیم و تربیه ما، که بیاین خود ما آثار خلق بکنیم که تلویزیون یگانه وسیله افهام و تفهیم است و هر کس وقت خانه شو میره تا 12 بجه شو، تا 1 بجه شو، حتی تا وقتی شو میبینن سریال ها یا تلویزیون خانه.
آقای مقصودی، یک جهان تشکر. شنونده های گرامی، ناگفته نماند مشاهده فیلم برای کودکان در هر سنی که باشند به نظارت والدین نیاز دارد. بنابراین در این موضوع دقت باید کرد تا اطفال را راهنمایی خوب باشند. برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به پایان می رسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
اوه بابا
Just the water.